سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 با وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از پول مالیات دهندگان ایالات متحده منفعت میبرند. آقای مکال این سخن را در نشست ابراز کرد که دیروز در آن سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در افغانستان پس از خروج نیروهای آن کشور از افغانستان به بررسی گرفته شد. در این نشست توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از سوی برخی از اعضای کانگرس به خاطر کمک‌های مالی آن کشور به افغانستان زیر حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تا کنون طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ایالات متحده بارها گفته که کمک‌های ده‌ها میلیون دلاریش در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان امداد رسانی بشری به اداره‌های کمک رسانی سپرده می‌شود. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان خواهان پایان بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان شده. این را رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد، اما نگفته که ملاقات چه وقت صورت گرفته. در ادامه به نقل از فضل الرحمن آمده که برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان تلاش میکند. بر اساس گزارش ها بسیاری از علمای دینی پاکستان در ملاقات با آسم منیر لویدریستیز قوای مسلح پاکستان در 25 ماه عقرب از اخراج افغانهای بی سند از آن کشور حمایت کردند. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر سال گذشته روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر بی سند افغان را آغاز کرد. حکومت کانادا اعلام کرده که 295 پناهجوی افغان از پاکستان به تورانتو رسیدند. اداره مهاجران و تابعیت کانادا دیروز در شبکه یکس یا تویتر سابق نوشت که این افراد در پرواز چارتر به روز پنجشنبه به کانادا رسیدند. مقامات کانادا گفتند که از ماه آگست سال 2021 به این سو بیش از 45,000 افغان به این کشور رفتند. گزارش شده که این افراد عمدتاً با نظامیان و سازمانهای کانادایی در افغانستان کار کردند. نیروهای ایالات متحده و بریتانیا اهداف نظامی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بامداد امروز مورد حمله قرار دادند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهران فوراً این اقدام را نکوهش کرد. در ادامه آمده که این حمله نگرانی هایی را در مورد افزایش جنگ در شرق میانه به وجود آورده. این در حالی است که جنگ در نوار غزه شدت یافته. شورشیان حوثی گفتند که در این حمله دست کم 5 تن کشته شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفته هدف از این اقدامان است تا نشان داده شود که ایالات متحده و متحدانش حملات فزاینده شورشیان حوثی در بحیره سرخ را تحمل نخواهند کرد. و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سفر غیر منتظره امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی این پس از آن است که آقای سوناک افزایش بودجه نظامی به 3,200,000,000 به اوکراین را اعلام کرد. پیش از ملاقات آقای سوناک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف، حکومت بریتانیا در بیانیه تعهد کرد که بخشی از این پول برای ارسال تیاره‌های بی سرنشین از سوی هر کشور به اوکراین استفاده خواهد شد. در بیانیه به نقل از صدر اعظم بریتانیا آمده که در کنار اوکراین می‌ایستند. بر اساس اعلامیه بریتانیا و اوکراین موافقتنامه تاریخی در بخش همکاری امنیتی را نیز امضا خواهند کرد. پنج و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه تهدید تحریک طالبان پاکستان و داعش از مسائل مورد بحث میان رهبر طالبان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان خوانده شده. رابطه میان طالبان و افغان و تحریک طالبان پاکستان چقدر عمیق است؟
اصلا تی تی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. این یک چیزی بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختند.
بستگان قربانیان انفجارهای روزهای نخست سال 2024 در منطقه دشت برچی امنیت می خواهند.
ساعت 4 بجا به جان رفت سپورت بارک میکرش. خیر جهان ایمان از دنگ برده رئیس خیر چیزی ما حال خانه ما از ما تواز.
در ادامه برنامه،
زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و از طرف هم یک محصول بسیار پاکه که در ازو غش وجود نداره.
از مهمان آزادی هم بیشتر خواهیم شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. برخی از رسانه‌های پاکستان میگویند که در دیدار ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در کندهار، مسئله کنترل تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و از بین بردن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی مورد بس قرار گرفته. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که در این دیدار همچنان توافق شده که میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان آتش بس رسمی یا اعلام نشده کوتاه مدت برقرار شود. هرچند حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی در این مورد چیز نگفته، اما برخی از مقامات پیشین طالبان تایید میکنند که مولانا فضل الرحمن با هبت الله اخندزاده در کندهار دیدار کرده. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
شماری از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه اکسپرس تریبیون جزئیات دیدار ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان را منتشر کردند. این روزنامه چاپ پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که در این سفر رهبر طالبان بر سر مسئله کنترل اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی موافقت کرده است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، ملا هبت الله اخندزاده برای سرکوب و نابودی جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش، گروه مسلحی که مسئولیت ده ها حمله خونینی که در آن شماری از مردم در ولایت های مختلف از جمله کابل کشته شده اند را به عهده گرفته، خواستار همکاری اسلام آباد شده است. در این حال اکسپرس تریبیون نوشته که اطمینان از برای برگزاری انتخابات پاکستان در یک فضای مسالمت‌آمیز، برقراری آتش بس کوتاه‌مدت رسمی اعلام نشده بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان، رفتار مناسب در رابطه با اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت از پاکستان، ایجاد سهولت‌ها و حذف شرط داشتن ویزه برای رفت آمد باشندگان چمن اسپین بولدک و از سرگیری مجدد گفتگوهای صلح بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد از دیگر موضوعات اند که بین ملا هبت الله و مولانا فضل الرحمن توافق شده است. بر اساس این گزارش، مولانا فضل الرحمن با پیام سری پاکستان به کندهار رفته بود که طالبان بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد یکی را انتخاب کنند. حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در این مورد چیز نگفته، اما سید اکبر آقا از مقامهای سابق طالبان تایید می کند که مولانا فضل الرحمن با ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در کندهار ملاقات کرده است. سید اکبر آقا به رادیو آزادی گفت:
بله، مولانا صاحب فضل الرحمن با شیخ صاحب هبت الله ملاقات کرده است. این هیئت امروز به پاکستان باز خواهند گشت. آنها از بهبود روابط با افغانستان راضی به نظر می رسیدند و به نظر می رسد که مذاکرات نتایج خوبی داشته است و روابط بین دو کشور احیا خواهد شد.
مولانا فضل الرحمن به دعوت رسمی حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری ظاهراً به هدف احیای روابط بین پاکستان و حکومت طالبان به کابل سفر کرد که این سفر به روز جمعه پایان یافت. حزب جمعیت علما اسلام پاکستان در بیانیه‌ای که به روز جمعه در وبسایت رسمی خود منتشر کرده اعلام کرده که مولانا فضل الرحمن در این سفر با بسیاری از مقام‌های بلندپایه حکومت طالبان دیدار و در مورد روابط دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرده است. اما ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان را شخصی خواند و میل اسلام آباد برای اثرگیری مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را تکذیب کرد. خانم بلوچ بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات عملی را علیه تحریک طالبان پاکستانی انجام دهد.
پاکستان حاضر نیست با تحریک طالبان پاکستان که مسئول بسیاری از رویدادهای تروریستی در داخل پاکستان است صحبت کند. خواست ما از مقامهای افغان پا بر جاست. یک بار دیگر ما می خواهیم آنها در برابر گروه های تروریستی به شمول رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان گام های موثری بردارند.
پاکستان بارها مدعی شده که گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان زیر نظر طالبان در افغانستان فعال است و حملات را در پاکستان انجام می دهد. اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. حکومت طالبان ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خوانده و گفته است که اسلام آباد باید ریشه ناامنی ها را در کشور خود بیابد.
طالبان افغان بر تحریک طالبان پاکستان TTP چقدر نفوذ دارند تا از حملات TTP در پاکستان جلوگیری شود؟ در آغاز گفتگوی با افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و آگاه سیاسی پرسیدم.
اصلا TTP و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. این یک چیز بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختن. در واقعیت اینا ما اول و آخر طالبان هستند و بیعت کردند از یکی از امیر که امیر طالبان هست. مگر مسئله دویم، ابی خبرهایی که به نشر رسیده، فکر میکنم این افسانه های خیالی است. فکر نمیکنم که اینطور شده باشه که مولانا فضل الرحمن از اونا خواسته که اونا کنترل کنند و اونا گفتن بله بله ما کنترل میکنیم وغیره. ما فکر میکنم اینطور نیست. فضل الرحمن یک سیاستمدار مجرب و سیاستمدار بسیار یعنی چیره دست است. او حتما برای خود رها میسازه، برای ارتش پاکستان ارتباط داره و تلاش کرده است که اینجا یک مردم انتباه بگیرن که گویا فضل الرحمن رهبر این منطقه است و در انتخابات از او حمایت کنن. و این فکر میکنم سیاست بازی است. فکر نمیکنم اینطور کدام معاهده رخ داده است یا موافقت واقعی رخ داده است. اینطور چیزی نیست. بله. و این یک بازی جهانی است. این در دست فضل الرحمن است، نه در دست طالبان است.
بله. خب یک بحث دیگه هم مطرح میشه که نگرانی ها در مورد TTP انتخابات پیشروی پاکستان و احتمال حملات TTP بر پروسه انتخابات در پاکستان چقدر بجاست به نظر شما؟
اصلا TTP و طالبان یک وسیله مهندسی سیاسی ارتش پاکستان هست، جنرالای پاکستان. اصلا در امی سه انتخاب اگر به نظر بیندازیم، انتخاباتی که در 2008 صورت گرفته، انتخاباتی که 2013 صورت گرفته، انتخاباتی که 2018 صورت گرفته، در هر سه انتخاب اینها مثلا ملیگراهای پشتون را جلوش حد گرفتن در انتخابات، در کمپین انتخاباتی اینا را اجازت دادن تا یک کمپین وسیع را برا بیندازن، اینا را کشتن، سرش حمله کردن. خو عالم خو کنترول اصلا کنترول جنرالای پاکستانی است که با استری کی TTP یعنی پیاده میشه. خو بی نام داده میشه که گویا دهشتگردی نه، با بعضی عذاب دهشتگردی است و بعض دیگر دهشتگردی نیست. خو این خوب به این معناست که کسی را که ارتش پاکستان خواسته باشد اینا جلویشان میگیرند، کسی را که اونا بگن که نگیرید اونا هیچ آسیب و ضرر به اونا نمیرسید.
به عنوان سوال اخیر از شما، چرا فضل الرحمن علاقمند انتخابات پاکستان هست؟
اصلا عبدالرحمن خو حزبش از طریق انتخابات قدرت را به دست خود میگیره، بیشترم در ایالت خیبر پختونخوا اینا قدرت گرفته بودن به نام با از طریق یک حزب به نام ام ام ای متحده مجلس عمل. عالم فکر میکنم نا تلاش دارن تا در پختونخوا و در بلوچستان اینا به قدرت برسند از طریق انتخابات. از این خاطر و یک مشکل علی دارا فضل‌الرحمن که در بعضی مناطق پشتون نشین اینا زیر ضربه داعش قرار دارن، بعضی افرادشان کشته شدن در حملاتی که از طرف داعش، چرا که داعش اینا را متحد طالبان فکر میکنه و سر اینا حمله میشه، خو اینا حتما در این حصه اینا از طالبان کمک میخواهند و حتما در این سفر اخیر حتما ایرا در اونها در جریان گذاشتند.
افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان و آگاه سیاسی با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد حوثی های یمن هم به شما خواهیم گفت. از کجا آمدند و چرا دست به اقدامات هراس افغانانه میزنند؟ حتما گزارش مفصل ما را در این مورد به شما خواهیم داشت. اما حالا افغانستان در نخستین روزهای سال 2024 صحنه چند انفجار مرگبار بود. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت برخی از این انفجارها را پذیرفت. انفجار روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی در غرب کابل چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. خانواده های قربانیان خواستار تامین امنیتشان هستند. بیشتر در گزارش مفصل از خجسته کبیری.
یعنی دیروز روز در قبر سپردیم خوراک.
این صدای یک تن از نزدیکان سرخونه است، خانم 41 ساله که در انفجار روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل جان باخت. به گفته او زرخونه برای خرید لباس به بازار رفته بود اما دیگر به خانه بر نگشت. این بانو به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی می گوید
ساعت 4 بجا بود آن وقت سپورت بارک می کرش. خیر جوان های مرز دنگ برده رئیس خیر چیزی ما حال خانه ما از ما تماس یک آروس یک دختر بشه رفیت میم پیش دکتر ببرو پس سیرم تیر کده بر بچه کرشم در خارج ندیده مادر افسال شد چس که جیخ بزنه یک سره مادر گفته این بیجاری اینجا رو گرفتن نمیتونه میای باز بسن خانه الدینا بوده که نمیمانه ما رو پیش رفتن که مرا میرفت و خوار خود میدیدیم در یک وقت رفتیم که خواریم از بین رفته بود.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته در این انفجار که ناشی از بمب دستی بوده دو تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. اما شفاخانه ایمرجنسی کابل تعداد زخمی های این رویداد را 13 تن گفته است. زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این رویدادند. یک تن از جوانان که در رویداد روز پنجشنبه از ناحیه پا و شکم زخم برداشته و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت
ما امروز پیادرو از ساحه انفجار که پیش بر سندر است از اونجا تیر می شدیم ناگهان انفجار رخ داد. ما فیج نفهمیدیم دیگه اونجا چپاشون زخمی شدیم در پول فایل ما خیلی زیاد اونجا افتاد دیگه گرد و غبار همه جا را گرفته بود. ما را به یک تن از شفاخانه های کابل انتقال داد و فعلا تحت تداوی قرار داد.
مسئولیت این انفجار را تا کنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. انفجار روز پنجشنبه در حال رخ می دهد که شهر کابل در یک هفته گذشته شاهد چندین انفجار بوده است. تنها در غرب شهر کابل یک حمله دیگر نیز در یک هفته گذشته رخ داده است. محمد حسین ریحانی، کاکای محمد علی ریحانی، یکی از جانباختگان انفجار روز شنبه که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود، به رادیو آزادی میگوید که برادرزاده اش تنها نانآور خانواده بود.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش به دوش از او بود. محصل پانتون کابل بود، در رشته ژئولوژی معدن کار رخصت کرده بود، به طرف خانه می آمد و در مسیر را در جاده شهید مزار در قلعه ناظر در اثر حمله تروریستی که بالای کاستر حامل کارگرا و مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
با گفته آقای ریحانی، محمد علی به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شده بود از پوهنتون تعجیل بگیرد و در یک مطبع در بخش چاپ کار میکرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که دست کم 25 عضو جامعه هزاره در انفجار روز پنجشنبه در غرب کابل کشته و زخمی شدند، بیان که شمار دقیق کشته شدگان و زخمیان را مشخص کند. خانواده های قربانیان حملات اخیر در دشت بچی کابل از حکومت طالبان میخواهند تا در تامین امنیت آنها به گونه اساسی و جدی اقدام کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد حملات اخیر و خواستهای این خانواده ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان گفته است که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمی‌دهد گروه های توریستی تهدیدی را در داخل کشور و از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر سازند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طوری که در خبرها هم گفتیم، نیروهای ایالات متحده و بریتانیا اهداف نظامی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بامداد امروز مورد حمله قرار دادند. این در حالی است که از افزایش حملات شورشیان حوثی در بحیره سرخ گزارش می شود. اما این گروه یمنی از کجا آمده و چرا دست به چنین اقدامات می زند؟ سعید جعفری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بیشتر می گوید.
این صدای هلیکوپتر حوثی های یمن است که بر عرشه کشتی اسرائیلی می نشیند. حوثی‌های یمن نقش خود را در درگیری‌های خاورمیانه افزایش داده و کشتی‌های بیشتری را در جنوب دریای سرخ مورد هدف قرار می‌دهند. گروهی همسو با ایران که می‌گویند هدفشان حمایت از فلسطینی‌ها در مقابل حملات اسرائیل است. گروهی زیدی که هرچند بسیار نزدیک به شیعیان هستند، اما برخلاف آنها به 12 امام باور ندارند. زیدی ها حدود 35% از جمعیت یمن را تشکیل می دهند و حوثی ها هم که طایفه بزرگ از استان سعده در شمال غربی این کشور هستند، بخشی از آنها به شمار می روند. زیدی ها بعد از سال 1962 که از قدرت کنار گذاشته شدند، برای بازگرداندن آنچه اقتدار و نفوذ خود در یمن می خواندند تلاش کردند. اما در دوران اخیر حوثی ها بیش از یک دهه است که با دولت یمن درگیر هستند و در سال 2009 علیه حکومت مرکزی این کشور به پا خواستند. در مارس 2015 و همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس، یک ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی و امارات عربی متحده به یمن حمله و مواضع حوثی ها را مورد هدف قرار دادند. این جنگ که سالها هم به طول انجامید، در سال 2022 به نقطه آتش بس موقت رسید و طرفین دیگر حملاتی علیه یکدیگر انجام ندادند، اقدامی که بسیاری آن را به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط مرتبط می‌دانند.
خرسند هستم که امروز میزبان همتا و همکارم جناب آقای بن فرهان در جمهوری اسلامی ایران در تهران هستم.
ایالات متحده و عربستان سعودی همواره تاکید دارند که ایران از این گروه یمنی حمایت تسلیحاتی و مالی می کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با رد این مسئله آن را اتهاماتی بی اساس خواندند. هرچند تهران میپذیرد که از آرمان حوثی‌های یمن حمایت می‌کند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در خصوص موضع جمهوری اسلامی در قبال یمن می‌گوید:
موضوع یمن رو یک موضوع یمنی می‌دانیم، معتقدیم که شهروندان یمن و ملت یمن باید برای در واقع وضعیت خودشون تصمیم بگیرند.
در تمام این سال‌ها و در پی حملاتی که این گروه یمنی به عربستان سعودی و همچنین کشتی‌هایی که از سوی آنها مورد تهاجم قرار گرفتند، ایالات متحده ایران را پشت این حملات معرفی و تاکید کرده موشک‌ها و پهپادهایی که در این حملات مورد استفاده قرار گرفته ساخت ایران بوده است. با این حال آمار دقیقی در خصوص میزان کمک‌های نظامی، مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از این گروه یمنی در دست نیست. زراتانه حوثی‌ها شامل موشک‌های بالستیک و پهپادهایی است که می‌توانند اسرائیل را از صنعا مورد هدف قرار دهند. در ماه سپتامبر این گروه زراتخانه عظیمی را در یک رژه عمومی به نمایش گذاشت که نشان از تسلیحات فراوان این گروه شبه نظامی یمنی داشت. کارشناسان میگویند موشک‌های چون طوفان و قدس حوثی‌ها از تسلیحات ایرانی الگوبرداری شده و می‌توانند اهدافی را تا فاصله 2000 کیلومتری مورد هدف قرار دهند. علاوه بر این انصار الله از قایق‌های تندروی برخوردار است که در عملیات حمله به کشتی‌ها از آنها استفاده می‌کنند. الگوی مشابه با آنچه پیشتر از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس مشاهده شده بود. حوثی‌ها روز 31 اکتبر اعلام کردند تا زمانی که حملات اسرائیل به غزه متوقف نشود، به حملات خود به اهداف اسرائیلی ادامه خواهند داد. یحیی سریع سخنگوی این گروه شبه نظامی در این رابطه میگوید:
نیروهای مسلح یمن تا زمانی که تجاوزهای اسرائیل علیه برادران ما تو نوار غزه متوقف نشه همچنان به جلوگیری از تردد کشتیهای اسرائیلی تو دریای سرخ و دریای عرب ادامه میدن. نیروهای مسلح یمن مجدداً به تمامی کشتیهای اسرائیلی یا کشتیهای وابسته به اونا هشدار میدن که اگر به این موارد توجه نکنن به اهداف قانونی و مشروع ما تبدیل میشن.
حوثی‌ها را میتوان یکی از تازه رسیده ترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه دانست که در سالهای گسترش تنش‌های میان تهران و ریاض نقشه پررنگی برای سیاست‌های منطقه‌ای ایران ایفا می‌کرد. با این حال و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی کنترل این گروه شبه نظامی از سوی تهران یکی از بخش‌های مهم توافق عادی سازی روابط میان ایران و عربستان بوده و از آن زمان هم دیگر تنش‌ها میان این گروه یمنی و ریاض به شکل قابل توجهی کنترل شده است.
پیام ها و نظریات شما
مردم، اگر فعلا شرایط کار برای اونا مساعد نیست، اگر شرایط زندگی در افغانستان برای اونا از لحاظ پیشرفت و مسائل دیگه برای اونا وجود نداره، اما فعلا مردم از لحاظ امنیت تا حدودی تا می چند وقت دلشان خوش بود به اینکه حداقل یک امنیت نسبی در افغانستان تا حدودی وجود داره و به این از لحاظ کمی اونا راضی بودن. اما متاسفانه حملات اخیری که در برخی از ولایات صورت میگیره، حملات انتحاری صورت میگیره، انفجارهایی که وجود داره، این باعث نگرانی مردم شده و این نشان میده که بعضی از نواقص در گفته های حکومت فعلی وجود داره و اونا نمیتونن که در عرصه امنیت مردم را بگیرن.
مردم شدیداً نگران امنیتشان هستند. در هر موضوعی انفجار یا انتحاری که رخ میده همه بیشتر مردم های ملکی هدف قرار گرفته. این موضوع باعث یزی شده که مردم کاملاً تر حکومت به باور و دست به مهاجرت بزنند.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی ملت شریف افغانستان. و همونطوری که شاهد هستیم در جریان سال 2024 متاسفانه یک سلسله عملیات تروریستی شنی در کابل و دیگر ولایت‌ها انجام شد که جانهای شیرین بیشتری از هموطنان ما را گرفت و امیدوارم که سازمان‌های ملی بین المللی و حقوق بشری درست و توجه جدی دهند تا اینکه مردم مظلوم و دفاع و مردم شخصی از چنین عملیات را جان و سلامت ببرند.
من جاوید است از کندوز هستم و ما دو روز است که شاهد انتحاری در کابل، در هرات، در ولایت های افغانستان هستیم. ما از جنگ خسته شدیم و می خواهیم که در قسمت تامین امنیت شهروندان امارت اسلامی باید تلاش بکنه و هر گروهی که در افغانستان فعالیت میکنه و سرنگون بکنه، اگر دایش است، اگر احمد و محمود است، هر کی که باید اینا توجه بکنه تا امنیت مردم تامین بکنه. قرار باشه که وضعیت به ما قسم باشه، خود مردم دیاد نگران میشه، دیام که دیاد نگران میشه مجبور میشه که جوانا دو جوانا هر کی که دریج امنیت خراب شه و اینا میرن به دیگه کشورا میرن مهاجر میشن مجبور میشن نه تامین امنیت شده با دوباره در کابل انفجارات میشه در هرات انفجارات میشه در کندوز چند وقت پیش انفجارات شده بود در کوچه سید آباد خو این قسم باغ مینوال باشه مردم خسته میشه مجبور میشه که به وطن برایم به دیگه کشورا برن.